بالاخره میگفتن یکی از این دوتاست، یا میگفتن نظریه شعاعه، یا میگفتن نظریه چی؟ انطباع، یا میگفتن نور بیرون عامل رؤیته، یا میگفتن نور درون. حالا اینجا میتونم من یه پرانتز باز بکنم که دوستان من ربط نسبت بین این بحث رو با زیبایی شناسی و علم نور بر بفهمن میشه اینجا. ببین تو زیبایی یه سوال بسیار بسیار مهم داری، قبلا اشاره کردم منتها اینجا الان جاش بازش بکنم، و اون اینه که شما وقتی میگید یه شی زیباست، قشنگه، خوشگله، خب؟ و این خوشگلی کلمه ناب اوستایی ها، خوشهیکل و خوشگل و اینا بحثی داره، توی مقاله من ریشه اینها رو درآوردم. خدمتتون عرض میکنم که ببینید شما وقتی که میگید این شی زیباست، علت زیباییش چی؟ دو تا نظریه هست. یک، آقا تو روحت زیبا، زیبا میبینی؟ منم که شهره شهرم، منم که دیده نیالودم، تو زیبا. ببین ادراک زیبایی مال توه، اگه شیء زیبا میبینی برای که حس زیبایی شناسی داری، پس زیبایی یک امر چیه؟ درونیه. آفرین، ادراکیه. اگر کسی حس رو نداشته باشه، زیبایی شناسیش مشکل داشته باشه، چطور اونی که سرما خورده نمیتونه مزار رو تغییر بده؟ درسته؟ اصلا ادراک نداره دیگه. کسی که حس زیبایی شناسی نداشته باشه میگیم آقا این خیلی زیباست، میگه آخ از این زشتر وجود نداره. چرا اینو میگه؟ چون حس زیبایی شناسی نداره. این نظریه معتقد هست که زیبایی یک امر کاملا ادراکی و درونیه. این مثل اون نظریه چیه؟ شعاعه، که میگفت دیدن هنگامی حاصل میشه که یک نوری از چشم ما بزنی بیرون شی رو ببینی. یک نظری دیگه تو زیبایی شناسی میگه نه خیر، زیبایی یعنی که شما 4-5 تا صفت رو برداری، عنصر رو برداری، توی شی اجرا کنی، این شی زیبا میشه. وقتی هم بنا به این عناصر عینی، بیرونی، جزئی، خارجی، قابل لمس این شی زیبا شد، همه دیگه میگن زیباست. نظریه دوم نسبت زیبایی رو به شی میده یا ادراک؟ شما بگو.
به شی میده.
آفرین، دقیقا به شی میده. میگه آقا شما بردار 4-5 تا خدمت رو از عنصر، مثلا نور پردازش رو قشنگ کن، تناسب بهش بده، توازن بهش بده،
رنگ خوب،
رنگ خوب، باریکلا، پرسپکتیو خوب، یه خوشگلیش، اینا همه عناصر مادیه دیگه.
بله،
همه عناصر مادیه.
به فکر به ادراک موش رفتی هم نداره.
نداره، باریکلا. آفرین، این خیلی نکته جالبی فهمید شما، هیچ رفتی هم نداره. فلزو شی زیبا زیباست، چرا؟ چون عناصر عینی خارجی شما ایجاد کردید. آقا 3000 سال از فلسفه هنر میگذره دیگه، 2500-600 سال میگذره، هنوز ما سر این سوال سر کاری. یکی میگه اول، یکی میگه دوم، آخه شما گفتید یه خود خودمونی هم بگم،
آره آره
اشتباه کردم، یکی میگه اول، یکی میگه دوم، یکی میگه هر دو، یکی میگه هیچ کدوم. بحثه. ببین تو قلمرو فلسفه ما یه مسئله که داریم، اتفاقا دیروز سر یه رساله دکتری بود، داور بودم، یه بحثی بود سر برخی مفاهیم، بحث خوبی اون وقت بین استاد، یعنی ما دانشجو راه
کردیم
که آیا واقعا تو فلسفه کسی پیدا میشه که در تو یک مفهوم حرف آخر رو بزنه؟ واقعا چه بده تو جمله، تو پرانتز جمله جالبی بگم، ببینید ویتگنشتاین میگه هنر غیر قابل تعریف. میگیم چرا غیر قابل تعریف؟ میگه برای که بازه و مفهوم بازو نمیتونی تعریف بکنی. میگه یعنی چی بازه؟ میگه در قرن 17 نظریه کوبیزمو داشتی تو هنر؟ میگیم نه نداشتیم. اکسپرسیونیسم نداشتیم، امپرسیونیسم نداشتیم،
دادایسم نداشتیم،
دادایسم نداشتیم، سورئالیسم نداشتیم، سورئالیسم جادویی نداشتیم، رئالیسم جادویی نداشتیم. میگه خب اینا رو الان داری و 200 سال دیگه ممکنه 100 تا اسم دیگه هم داشته باشی. یعنی هنر دائم زایش داره. زایش داره یعنی زنده، زنده یعنی بازه. تعریف هنگامی ممکنه که شما محدود با حدود، حد تام و حد با حدود سرکار داشته باشه، یعنی حد داشته باشه، حد یعنی مفهوم بسته. هنر بسته نیست، بازه، فضا غیر قابل تعریفه، فضا قشنگیه، بچه نقد داریم ولی حرف مهم نیست.
خب بازا به ذهن نمیگرد، به انسان برمیگرد.
میگه
انسان چقدر گسترده، چقدر ذهن خلاق، چقدر گسترده فکر کنه، چقدر فرض فرض داره. بس
یه جوری من خدمتتون یواشکی میروشم. خب سیستم رو جوری خدا طراحی کرده ظاهرا قرار نیست ما به خط پایان برسیم. این خیلی مهمه. سیستم به گونه‌ای طراحی شده که انسان دائم در آتش یافتن، نه سراب رسیدن. من هرچی بیشتر میذارم جناب هدایتی دارم به این نکته بیشتر واقف میشم، این سیستم به طرز بسیار حیرت انگیزی به گونه ای طراحی شده که انسان دائم باید بدوه. ما نمیتونیم به حد برسیم مگر اینکه یا قیامت رخ بده یا خدا. بله ببینید، و اینو من در این جهت عرض کردم که در رابطه با حقیقت زیبایی و ادراک زیبایی ما که کارمونه، ما میگیم همچنان بشر در حال تحقیقه. شما اگر میتونید الان به یه تعریف جامعی از انسان برسید، حالا مشهورترین تعریف انسان موجود ناشناخته است دیگه، مال کارل و اینها، حالا عنوانش رو اگر درست گفته باشم چون از ذهنم رفته، ولی قصه اینه، انسان میدونید یک کتاب گشوده عظیمیست که حالا حالا ها باید خوندش، حالا حالا ها باید خوندش. و شاید اگر این کتاب انسان 100 فصل داشته باشه، من بعید میدونم بشر تا حالا 10-12 فصلشو بیشتر خونده باشه. قسم میخوره با اینکه کشفیات بسیار حیرت انگیزی داشته.
یه فیلسوف داره اینو میگه.
بله شاگرد فلسفه است، ولی میخوام این نکته رو عرض کنم خدمتتون که حقیقتا ما در این عرصه میدونید دامنه جهلمون بسیار بسیار گسترده تر از دامنه علممونه. اون چرا که نمیدونیم جناب دیدی خیلی 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 زیادتر از هست از اون چرا که میدونیم، و این هستیه که در مقابل ما گشوده است و انسانی که باید بره و اینا رو کشف کنه. فلذا این حرف عجیبی نیست که ما تو مسئله حقیقت زیبایی همچنان ماندیم که برخی میگن اینه برخی میگن اونه. حالا بیام سراغ بحثم. اون بنیادی ترین سوال زیبایی شناسی که زیبایی صفتیست در اشیا یا مجموع صفاتیست در اشیا یا کیفیتی در ادراک، این خیلی شبیه به جریان ابس، نظریه های ابسار شعاع و انطباعه. من میخوام بگم که اگه کسی سوال میکنه آقا چطور ابن هیثم از نور و از دو تا نظریه شعاع و انطباع به زیبایی میرسه، تعریف زیبایی که بعد استادان هاروارد میگن مبسوط ترین تعریف زیبایی تو جهان اسلام مال ابن ایسانه، که ما اصلا فکر نمی‌کردیم برای زیبایی باید بریم سراغ ابن ایسان، فکر می‌کردیم باید بریم سراغ ابن سینا، اونجا میریم. ولی اینجا خیلی حیرت انگیزتره، چون حداقل کدهای دقیق علمی داریم که این تعریف یک تمدن دیگر اون طرف تحت شعاع قرار داد. خب بیایم سراغ بحثمون. این دو تا نظریه وجود داشت. شعاع میگفت دیدن با خروج شعاعی از نور از چشم و ممزود شدنش به نور خورشید رو دیدنه. نظریه انتباه میگفتش که نور از جسم میاد، بعد با اون تصویری که وجود داره در چشم ما ممزود میشه، دیدن رو خونده. 600-700 سالم نظریه همین بود. اما فارابی چه بدتی؟ ما انشالله میرسیم اتفاقا تو فارابی خیلی بحث دارم، به ویژه تو مسئله زیبایی شناسی و هنرش و اینها. حتی جسارت این هست که یکی دوتا مقاله مهمم در رابطه با ایشون نوشتم که کتابش انشالله یکی دو هفته دیگه از چاپ خارج میشه. موقعی هنگام که خارج شد من عرض کنم. ببینید هم فارابی، هم فارابی تو بحث تخیل اینا بهش میرسیم، و هم ابو ریحان بیرونی. مثلا بیرونی میدونید نظریه انطباع رو از موهومات دونسته بود و نظریه شعاع رو هم انتقاد کرده بود. اینا کداشو من تو این کتاب معنا و مفهوم زیبایی آوردم. یعنی جهان اسلام مشکل پیدا کرد با این دو تا نظریه و میدونید به یه جایی رسید که احتمالا نباید این باشه. ولی میدونید اون زمان که مثل الان نبود که ما افلاطون رو نقد بکشیم و گاهی چنان این تازیانه نقد رو بر پیکر فلسفه او بزنیم که صدای فریادش گوش فلک رو کر بکنه، که انسان امروز گستاختون نقد و این خوبه و این خوبه. ولی قبلا اینجوری نبود. البته جهان اسلام انتقاداتش رو داشت. ابن سینا، فارابی، همین فارابی که بحث کردن میگه آه این کسایی که میگن موسیقی از بانگ افلاک فیثاغوریان و اینا، اینا چرت میگن. روک میگه اینو تو مقدمه موسیقی کبیرش میگه. یعنی علمای مسلمان این آزاد حری رو داشتن. عالم اگه حر نباشه تو فکر عالم نیست. این روشن نگری، این حریت
عالم،
عالم بله، این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. بزرگترین آفت علم تعصب. این ویژان اصلا دیگه علم نیست، دیگه یک سری موهومات.
همینو بس نیست، همینو
خیلی بده جمعیت دیگه، دوماتیزم دیگه. خدمتون عرض بکنم که مسلمون این جسارت رو داشتن، ولی فوق‌العاده محترمانه. مثلا همین فارابی رو من نحوه روی رایش رو با علما یونان میخوندم، خیلی جالب بود برام. همین نیستم میگه آقا اینی که من میگم اینجا که این نظریه غلطه، نمیگم اونو غلط فکر میکردم، احتمالا ترجمه بد بوده. احتمالا مثلا اون کسی که ترجمه کرده مطلب رو نفهمیده. بازم نمیگه بطلمیوس اشتباه. این خیلی خوبه، اون حریت، این توازن
احترام داره به اندیشه.
آره. این همه با هم مرتبطه دیگه. اون حریت، این توازن هم ایجاد میکنه. خدمت رو عرض بکنم، حالا این انتقادها وجود داشت تا رسیدیم به ابن حیثم. ابن حیثم میدونید به شدت عاشق نور بود، از همون تقریبا نوجوانی و جوانی روی مسئله کار کرده بود. حالا ما دنباله اینو جالبه بدونیم، داریم دنبال ادله میگردیم، این نورافکن انداختیم اون گوشه تاریخ، مبهم داریم یه چیزایی میبینیم ولی هنوز دلیل گیر نیاوردیم. ای کاش یک پیدا بشه این کار انجام بده. نمیدونیم خود ابن حیثم چی شده یه دفعه نور رو از زاویه فیزیکی، البته نمونه این بحثا قبلا بوده، اقلیدس و بطلمیوس، ولی دیدگاه‌هایی که ایشون پیش کشیده، یه نظریه میگه که بین ابن حیثم با شاگردای امام جعفر صادق من جمله جابر بن خیاط، چون اونو بحثای فیزیکی خیلی خوبی داشتن، خیلی خوب. یعنی امام صادق که شنبه روز شهادتشون هست، ایشون فقط به فقط مباحث مربوط به متافیزیک و کلام و اینا رو بحث نمی کرده. گواهش هم کتاب توحید مفضله که اونجا گردش خون و اینا رو قشنگ شده.
مجالش کاملا علمی و دانش
خیلی
کاربردی و
همین دلیل استراسبورگ فرانسه نقض متفکر جهان شیعه رو نوشتن. اونان دانشمندان فرانسوی نوشتن، مغز متفکر جانشی که ذبیح الله منصوری، مرحوم ذبیح الله منصوری قبل از انقلاب اینو ترجمه کرد، البته ایشون یه مقدار اقراق های هم شاخ و برگ درسته، این شاخ و برگ درست تر از اقراقه بهش داده و اینها، ولی لب به متن خیلی درسته، اصلا لازمه نیست اونا بگن، ادله نشون میده. این من جابر ابن خیان رو جهان پدر علم شیمی میدونه و میدونید حالا اونا میگن کیمیا، ولی کیمیستری و شیمی اینا یه ریشه هست، کیمیستری همون کیمیا هست. اینا ادله ایست که نشون میده که تو درگاه در دربار علمی امام صادق، حضرت امام صادق به مباحث علمی هم اهمیت داده میشده. حالا یه واسه
شما دارید دنبال اون جرقه میگردید،
اون ریشه،
اون ریشه آنه.
آره آنه که واقع شده و اون سبب شده که ابن هیثم حالا نور نه بنا به اون خصوصیات متافیزیکیش و فلسفیش، نه به همون بحث که اول جلسه داشتیم سوال دوستتون، یعنی تأثیرات کاملا فیزیکیش وارد بشه. این ریشش چی بوده؟ چون ببینید تاریخ آخه ابن هیثم میدونید مال اواخر قرن چهارم، اوایل قرن پنجم دیگه، درسته، همزمان با ابن سینا و اینا. شو پیش از اون کسی نداری تو نورشناسی تو اسلام کار کرده باشه، حداقل منبع نداری. احتمالاً یک سری حدقه‌های واسطی وسط بوده، ما نداریم اینو. چرا؟ چون اصلا جا بدتی من یه نکته رو، یه انتقاد جدی عظیم از خودمون بکنم، ما علم تاریخ نداریم، علم نه خود تاریخ، تاریخ داریم خیلی هم تاریخ داریم، علم تاریخ و بعد فلسفه تاریخ. غربی ها بعد از هگل اینا رو خیلی جدی گرفتن، اصلا هیستوریزم اینو اونجا به وجود اومد. ببین علم تاریخ یعنی این که نه خود تاریخ، علم تاریخ شما بیایید تمامی جزئیات رو با ادله عقلانی و استدلال ها بگید که چجوری تحولات به
وجود
اومد، حلقه ها رو ولی کلا حلقه ها رو بگید. این میدونید اون وقت تبارشناسی معرفت تمدن شما رو روشن میکنه، شما شناسنامه دار میشی. الان فقط افتخار میکنیم ابن هیثم داریم، نمیفهمم داریم، خیلی خوبه، همه هستش بود، ولی میدون ابن هیثم تا وارد نظام دستی ما نشه، تا هنگامی که تأثیرات معرفت شناختی او روشن نشه، و این خودش البته در مسیر اون حلقه ها روشن میشه، ابن هیثم یک تک ستاره از گوشه هاستم.
ما از این ستاره زیاد داریم تو سوسیال مدیا، یه بعد اینو چی چی اتفاق بعد اینا رو جمع کنه کنار هم دیگه بذاری، این از کجاش شروع شد به این رسید، از چه کسی تاثیر گرفته، از کجا تاثیر گرفته، کیارو متاثر کرده.
اصلا یک کتابی آرتور برگ داره به اسم مبادی ما بعد و طبیعی، اینم دل بحث از دوستان منابع میخوان، یعنی جلسه نمیشه، ما به هر حال دوستان منابع ذکر نمونید، مبادی ما بعد و طبیعی علوم نوین مال آرتور برگ، این ترجمه فارسی هم شده. کسی که اون کتاب رو میخونه میبینه خیلی از نظریه هایی که بعد از انقلاب بیان شد تو معرفت شناسی و اپیستمولوژیک و اینا ریشش اونجاست. او میگه مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین، منتها دقیقاً یک کار روش شناختی تاریخی میکنه، که مثلا داروین وقتی به نظریه ترانسفورمیسم یا تحول و تکامل میرسه، این میدونه یه دغدغه علمی داره، که من اومدم نظریه ترانسفورمیسم رو بررسی کردم، اون حلقه ها رو کنار هم چیدم تا رسیدم به این نظریه که حلقه آخرش انسانه، یه حلقه مفقوده هم از قبل از انسان و میمون داره، درسته؟ خب حالا نسبت من با خدا چی میشه؟ با تورات چی میشه؟ با انجیل چی میشه؟ ببین اینا رو دقیق بررسی کردن. این تاریخ علم تو هر تمدنی مهمه، ولی ما ایرانی ها نمیدونم، حتی گاهی مسلمان ها، گاهی مسلمان ها. این میشه که به هر حال این دکتر داشتن میگفتن که ابن هیثم یه چیزهایی باید قبلش باشه
که ما ندونیم، که ما نمیدونیم،
نمیدونیم ها، ما داریم، ما نمیدونیم که سبب شد ابن هیثم از همون نوجوانی دنبال اپتیک باشه، دنبال پرسپکتیو باشه، دنبال علم منازل شد. و میدونی حالا یکی از دوستان بزرگوار داره این کتاب رو ترجمه میکنه و عجیبه، اصلا این کتاب چاپ ایران نیست، اینجا بزید این کتابی که الان من خدمتون هست، این کتاب المنازل ابن هیثم للحسن ابن هیثم المقالات 1-2-3 فی الابصار علی الاستقامه حققها و راجعها علی الترجمه اللاتینیه تازه عبدالحمید صبره الکویت 1900 شده،
تازه این به عربی نوشته شده، رفته لاتین
انگلیسی، انگلیسی بود، فارسی ترجمه شد. چه خبره؟ این انگلیسی عربی چقدر جدی گرفته اینو. با تحقیقاتی که اونورن یعنی غربی انجام روی کتاب خیلی خیلی از این تر از مسلمان هست. اخیراً از 40-50 سال پیش مصطفی نظیف مصری خدا رحمتش کنه. چون مصری ها میدونید تو این کارا خیلی قویه. داشته قاهره و این کار خوبی روی این هیثم ابن هیثم انجام داده که منم از اون متن دارم استفاده میکنم، کاری که مصطفی نظیف تصحیح که مصطفی نظیف انجام داده. خدمتتون عرض میکنم که حالا بیام سراغ بحثم. ابن هیثم براش این دوتا نظریه ابصار یعنی شعاع و انتباه مهم بود، اومد یه بررسی دقیقی کرد، بعد یه نقدی داره. من میخوام این نقد رو براتون بخونم که هم روشش رو بگم، هم خوشنصافیش رو بگم، هم اینجوری بگم که از اینجا ما چجوری به زیبایی شناسی میرسیم.
یه نگاه جدید که حالا تأثیر گذاشت.
آفرین. این نگاهه، این نگرشه. ببین یه پیشینیان صاحب نظر تحقیقات نظری خیش را در باره چگونگی بینایی یعنی ابصار به درازا کشیدند و اندیشه های خود را در این باره به کار بستند و کوشش های فراوانی در این راه مصروف داشتند تا آنکه به منتهای پژوهش های نظری خود رسیدند و در همان حد از پیشروی باز ایستادند. اینجا حرف مهمی میزنه، میگه شما به چه جرأتی گفتید بطلمیوس حرف آخر رو زده اینجا؟ چرا آدم ها اینقدر بزرگ شدند که شما گفتید که آقا وقتی بطلمیوس اینو میگه مگه میشه فراتر از نظر بطلمیوس هم چیز دیگری باشه؟ از پیش روید باز نیست. آره این من کارو میکنه. ما تو قلم رو اندیشه گاهی معلم ها استادا میشن مرا فرض از مرز اونا عبور نمیکنه. یه شاگرد موفق از مرز استاد باید عبور بکنه. چرا؟ چون اگه شاگرده یعنی سنش از استاد چیه؟ کوچکتر، کمتره. و این هرچی زمان میگذره باید بتونه افقهای جدیدی رو کشف کنه.
که حقیقت گم نکنه، حقیقت پیدا کنه.
پیدا کنه. وگرنه که میمونه. میدونی توقف در علم مرگه. این خیلی مهم. اینجا این داره این نقد خیلی ملیح رو داره که اینو به بازی ساخته. ولی با این همه نظریات ایشان درباره حقیقت بینایی گوناگون است. من دارم از یک متنی میگم که هزار سال پیش تو تمدن اسلامی بطور روش تحقیق نوشته شده و بعد تأثیرات عظیمی که گذاشته و گرایش هایشان درباره فرایند این احساس همسان نیست. پس این اختلافات به سرگشتگی بیشتر دامن زده و دستیابی به یقین را دشوار ساخته. چقدر جالبه، میگه این نظرات مختلف دقیقا ما رو از این که به یقین برسیم باز داشته و چه جای شگفتی که در چنین وضعی نمیتوان به درستی قیاس و برهانی اقامه کرد و نمیتوان به آسانی به یقین دست یافت، زیرا حقایق همچنان در پرده ابهامند، مقاصد ناپیدا و شبهات فراوان. انگار یه فیلسوف داره حرف میزنه. اندیشه ها تاریک و سنجش ها گوناگون و ناهمسازند. این جمله مهمه. و مقدمات از حواس برگرفته شده. ببین جمعه دیدی این جمله ابن هیثمو که بعد تو غرب واقعا به شدت تأثیر گذاراش، ببین لیتلو که بعد اکو اونجوری ازش تعریف میکنه، اینو من بودی شرح بدم.
لیتلو که نه، ابن هیثمی که
در اصل آره
لیتلو اومد از ابن هیثم
که اصلا کتاب این رو بعد هفته پیش متن خوندم که قبل 15 یک نفر گفته بود که لیتلو اونجایی که عین حرفای الحزن رو زده، یعنی همون الحسن حسن ابن هیثم رو زده، درست عمل کرده. اونجایی که خودش حرف زده خطا کرده. اینو خود غربی میگه. ببینید چه مدتی من هنگامی که به یه ادراک میرسم، خب میگویم هوا سرد است، این حکم دیگه، من دارم یه حکمی رو میگم، این رو دیوار نمیتونه بگه، غیر انسان نه. ببین
شی نمیتونه بگه
فرق من به عنوان یک انسان با همه هستی، اجزای هستی، اشیاء هستی، من قادر به حکمم، من قادر به ترکیب و بعد بیان یک حکمم. من سردی رو آفرین
ادراک
باری چلا این سیستم ادراکیه. من سردی رو بر هوا حمل میکنم، میگویم هوا سرد است. اینو تو این منطق میگن تصدیق. ما انسان ها قوه تصدیقیه داریم، بنابراین قوه تصدیقیه قادر به حکم است. ببین حالا این حکمی که من میکنم موادش چیه؟ یکی حواس، خب هوا رو حسش میکنم. یکی سلبیه، سلب هم میشه قشنگ حسش میکنم. جمع این دوتا اون حکم میسازه. خب پس حکم من مقدماتش محسوسات. ببخشید مجبورم میخونی فلسفه
بزنم،
ولی چون از شما
کردیم که حس میکنی،
حس میکنی مقدمات این حکم هم نیست. یه جا از مقدمات حسی نیست، عقلیه. مثل چی؟ مثل خدا بزرگ است. خدا رو دیدی؟ حسش کردی؟ بزرگی رو فهمیدی؟ حسش کردی؟ اینا تجربیات. پس یه جا ماده احکام شما معقولاته. حالا فلسفه رو بزنم خیلی سایی دارم. یه جا چیه؟ محسوساته. ابن هیثم حرف قشنگ میزنه، میگه آقا خیلی از اینها مقدمات احکامشون حسی بوده و حس همه جا قابل اعتماد
نیست.
نیست. ببین چی میگه؟ مقدمات از حواس برگرفته شدن و حواس نیست که همون ابزار و ساز و برگمان به شمار میآیند، خود از خطا و اشتباه ایمن
نیستن.
از این روز که از راه پژوهش جز ردی ناپیدا اثری بر جای نموند. من لذت میبرم یه دانشمند مسلمان ایرانی، چون من ایشونو ایرانی میدونم، برای اینکه متولد بصره است و بصره اون زمان دقیقاً مال این منطقه و اینا، مال بهرام متولد اون اواخر قرن چهارم دیگه، پس اون منطقه ابن هیثم و اینا. بعد بحث میکنم مثلا اون منطقه قصه داره، اون منطقه احماز اتفاقات مهمی اونجا میفته از لحاظ علمی که من انشاءالله حتما عرض میکنم خدمتتون. از این روز که از راه پژوهش، چقدر قشنگه، انگار مثلا ما تو این دوره داریم حرف میزنیم، پژوهش چقدر مهمه، پژوهیدن چقدر مهمه. جز ردی ناپیدا اثری بر جا نمانده و پوینده این راه از لغزش و خطا در امان نیست. پس چنین مباحث دقیقی به سرگشتگی بیشتری خواهد انجامید و نظریات ناهمساز پندارهای ناموافق و نتایج گوناگونی را در پی خواهد داشت که دستیابی به یقین را بسی دشوار می‌سازد. حالا الان تمامش می‌کنم. علارغم البته شما چیزی
نگفتید. نه من گوش می‌دم.
بله، علارغم پیچیدگی و دشواری راهی که برای شناخت حقیقت این موضوع در پیش است، پژوهش در این زمینه از دو بخش تشکیل یافته، بخشی به علوم طبیعی و بخشی دیگر به علوم تعلیمی مربوط است. این بخش منظور همون بحث چیه؟ ابصاره. اینا از کجا می‌فهمیم؟ اصلا من چرا این متن رو خوندم؟ جملات بعدیشو دقت کنی. پیوند آن به دانش طبیعی از این جهت است که بینایی یکی از حواس و حواس از امور طبیعی است. یعنی طبیعی ها کسانی بودند که معتقد به انطباع بودند، همون نور جسم، و حواس، حواس هم از امور طبیعی. و اما پیوستگی آن به علوم طبیعی از این نظر است که چشم شکل، وضعیت، بزرگی، حرکت یا سکون اجسام را ادراک می‌کند و از آنجا که این گونه ادراکات به چگونگی انتشار پرتوها، بیم سراغ سؤال دوستتون، و از آنجا که این گونه ادراکات به چگونگی انتشار چی؟ پرتوهای نور در راستاهای مستقیم. ببین شما نور رو
فیزیک نور
خیلی آره دیگه
همینجا
اصلا پدر فیزیک نور به نحو اینه. حالا فرصت نیست این که تا اون اتاق تاریکش رو فرصت نیست. ما فقط تو این جلسه چون فرصت کمه فقط کدا رو میدیم دیگه. اهل تحقیق و دوستان خودشون باید برن دنبال مسئله. پرتوها در راستاهای مستقیم وابسته است. بحث در باره این گونه مطالب تنها به علوم تعلیمی مربوط می‌گردد. البته من خلاصه‌ام کردم. پژوهشگران علوم طبیعی بنا به تخصص خیش موضوع بینایی را بررسی کرده‌اند و سرانجام پس از پالایش آراء گوناگون به این نظریه رسیده‌اند که بینایی تنها ناشی از صورتی است که از شیء مرئی یعنی مبصر، اسم مفعول بصر، به چشم می‌رسد و چشم از همین صورت تصویر شیء مرئی را درک می‌کند. اما دانشمندان علوم تعلیمی با وجود دستبندی‌های گوناگون، فاصله زمانی و اختلاف نظریاتشان اجمالاً بر این موضوع اتفاق نظر دارند که بینایی تنها با خروج شعاعی از چشم و برخورد آن با شیء مرئی انجام میپذیرد و این شعاع به صورت خطوط مستقیمی که در مرکز چشم به دیگر میرسن انتشار میابد. اینا رو شرح داده. بعد خدمتتون عرض میکنم اومده صورت بسیار کامل و خیلی عالمانه جناب هدایت. ببینید در تمامی این صفات که الان من دارم برق میزنم و بسیار هم خوندنیه، اومده دونه به دونه اینها رو بحث کرده. مثلا ببین همینی که تصادفی باز کردن، الفصل الرابع فی ما یعرض بین البصر و الزوع، چه تفاوت، چه چیزی توسط چشم و نور عرضه میشه یا به عرضه گذاشته میشه. اومده دقیق اومد با چیزای خیلی دقیقا ساده
علمی و ساده
آفرین، یعنی
و کاربردی و
باریکلا خیلی عالی کاربردی. یعنی میدونید نیمده توی فضای دستهی ببافه و توی آن نه، خیلی ربطش داده. و ایزن ببین یه مثال، حالا شاهد از غیر رسید، و ایزن تا این بعض الحیوانات البحریه قد یکون لها اصداف و اقشیه اذا حصلت فی موضع مظلم لا زوء فیه زهرت تلک الاصداف کأنها نار. همینو ترجمه کنه. ببینید کاربردیه و این محسوسات رو نگریستن و بعد تجربه دقیق کردن و از تجربه دقیق به یک حقیقت معنوی رسیدن چقدر جالبه. از دیدگاهشون میگه که بعضی از حیوانات دریایی هستن که دارای صدفهایی هستن. بعضی دیگه ما میدونید ماهی های داریم که اینا صدف های براق دارن. میگه اینا هنگامی که در یک موضع مظلم یعنی تاریک قرار میگیرن که درش نور نیست، تلک الاصداف کأنها نار، این اصداف میدرخشه انگار که نوره. ببین اینجا میدونید چی میگه. میگه پس اونایی که میگن آقا این مسئله برمیگرده به شعاع نور، شعاع نور از چشم خارج میشه، این حرفا تو جهان طبیعت ما یه مواردی داریم که نقض اینه. ببین میگه تو جهان طبیعت خوندم و ایزن فا این بعض الحیوانات البحریه، شما الان میتونید رو تجربه بکنید،
حیواناتی در دریا
هست، میگه اینو صدف دارم
همون فسه
و این فتح تو مظلم میشه. شما الان نیمه فیلم چیزو ببینید، فیلم مال این چیز هست، ماهی بزرگ مال برتونه، مال فکرمتون ببینید که اصلا در تو ماهی خیلی فیلم قشنگه. شما نیمه شب کنید در نیچه ماهی در میدرخشه با که نور نیست. ببینید این یه مثال مبنی بر چی؟ مبنی بر این که ایشون تحقیقاتش مبتنی بر این گونه دقیقاً
جزئیات.
من آخه الان شنوندگان محترم از من دلیل میخوان که یعنی چی میگی این پدر علم تجربی یه جورایی.
مثلا چیز نمی دارم اینجوری گفتن، اینجوری گفتن، اینو گفتن، اینو گفتن، اما این چرا نور داره؟
این نگاه مهمه.
چرا خیلی ساده به نظر بیاد؟
بله بله.
اما خیلی علمیه.
علمی. یعنی میدونی تو تبیین دقیق و نه حال چرا تبیین نقد دقیق نظریاتی که برای بشر شده بود آیه قرآن. آقا رو بطلمیوس قسم میخوردن، رو نظریه اقلیدوسو نمیدونم همون مسئله این که زمین ثابت است و سیاره قسم میخوردن. آقا جناب اصلا چه جای دوری میرید؟ گالیله به چه دلیل محاکمه شد؟ شما بفرمایید.
خب ببین میشخی
که حالا چرا این محاکمه میشه؟ آخه باید یه نظریه باشه که بنا به اون این مخالفت گالیله با اون نظریه این محاکمه بشه دیگه. بله نظریه بطلمیوس بود، میگفت زمین ثابته، سیارات میگه با اون سرقش میرن، مثلا چرا؟ چون تو زمین من خلیفت الله حاکمه، اون خلیفت الله که مثلا تازه اون همه جنایت هم داشت. ببین واقعیت قضیه این بود که اصلا اینقدر این احکام علمی برای اینا مقدس شده بود. جناب ابن حیثم تو این قلم رو با این روشی که بیش کشیده و بنابرای که این که اصلا وقتی میگه که یقینا نیازی به تکیه کردن بدین امر نیست که اظهارات ویتلو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است.
ویتلو یعنی ابن حیثم،
یعنی ابن حیثم بوده میگه قصه همینه به این شفافیت روشنی. حالا خدمت رو از بکنن، بعد ابن حیثم میاد دقیقا اینها رو نقد میکنه و در نقدش میاد یه قصه اصلا اینجوری که تا حالا فکر میکردم نبوده.
علمش اینه، کاربردیش اینه. حالا بیاین گوش بدیم ببینیم چطوری بتابونیم، از چه زاویه ببینیم. یعنی اینجا به دیبایی میرسیم.
اون وقت اصلا تأثیرات نور چیه؟ اتاق تاریک چیه؟ نور تو جهان تاریکی چجوری عمل میکنه؟ تو جهان روشنی چه؟ اینا رو میاد دقیق میشکافه تو این کتاب و بعد از اونجاست که میگه تازه همه اینا رو که گفتم مثل همین حیوانات دریای صدف و اینا، این یعنی که شما به واقعیت شی با توجه بکنی، ادراک میبینی. همه اینا رو گفتم، یه نسبیتی هم تو ادراک وجود داره. تا اینا رو نگم من، اصل قضیه تعریف من ابن سینا از زیبایی روشن نمیشه که ما رسیدیم پس به اینجا.
خب تا همینجا با اجازه شما استاد بخاری خودتون هم بسته اینجوری نقطه گذاشته.
آره
چون میتونستم وارد چی میدهد.
آره آره چون الان من یه لحظه ساعت رو نگاه کردم، ممنون شما نگاه میکنی.
آره آره من
آره هم آره زود گذاری همین که دیدم اگه بخوام بحث بعدی رو واردش بشم، یعنی اون تعریف تقسیمات که او از ادراک داره، ادراکی به مجرد الحس بالمعرفه و بال مثلا تمیز و الاستدلال، اینا رو بخوام واردش بشم اینا دیگه نمیشه ازش خارج شد. فلزا اصل بحث انشالله تو این قدم رو میذاریم بعد. ولی یه جمله من امشب زیاد گفتم، یه نکته، و اون این که دیگه از دیدگاه از ابن سینا به بعد دیگه شما نمیتونید بگید که زیبایی الزامن و بذات قطعا توی شیء یا توی ادراک، یه چیزی دیگه حالا تلفیق هر دو. خب
یعنی شما ذهن ما رو درگیر میکنید.
آفرین. آره میخوام درگیر کنم اصلا روی فکر بکنید و بعد خدمتتون عرض بکنم این که نسبیه. یعنی شما سرماخورده باشی
بورو
نحس نمی کنی، پس ادراکه. و در این حال نور پردازی تو شی قوی باشه زیبا می بینی، پس به شی معتقده. حالا این نسبیت رو یه جمله فقط می خواهم دقت کنید. ویتلو
همه ابن سینا من شده حساسیت دارم
این صفحه 156 هنر و زیبایی شناسی در قرون وسطی اثر اومبرتو اکوس دیگه ویتلو دو اصل دیگر نیز بیان می کنه که از اهمیت خاصی برخوردار بود. این دو اصل من حتی آینده برای شما توضیح میدم. در اصل نخست عقیده بر این بود که نوعی نسبیت در سلیقه وجود داشت. ویتلو اندازش اینقدر نبود که به اینجا برسه، به گونه ای که در اماکن و زمانهای متوازی دارای تنوع میشد. خواص بصری نیز دارای کیفیت تناسب و برازندگی بود که در هر مورد با هم شبیه نیست. ویتلو می نویسد هر انسان بر اساس عادت و سلیقه شخصی نظریه زیبایی مخصوص به خود را بیان می دارد. هفته آینده با باز کردن معانی ابن هیثم و خواندن متن عرض می کنم که ریشه این مسئله کجاست. ضمن احترام کامل به جناب ویتلو، زحمتی که کشیدن، ترجمه کردن، البته این نقد بر ایشان هست که چرا منبع، البته گفته بیچاره اولش که من از منبعی به اسم الحزن، ولی در بسیاری از موارد ظاهرا چون من کتاب اصل ویتلو رو ندیدم، اینقدر متکلم وحده بوده که اکو جا به جای کتابش هی میگه ویتلو اینو میگوید بدون این که ریشه ها رو بررسی بکنه. برای این جمله رو خوندم تا باز اون حلقه ارتباطی بحث مجردی گم
نکنیم
که ما از ابن هیثم و از آکوئینی و نور شناسی قرن 12 و 13 و کلیسای گوتیک که نور حرف اول
بود، سیرات نور برخونن
و شرخ نور و اینا، از اونجا بود که به ابن هیثم رسیدیم.
رسیدن به این الوهیت، رسیدن به این فضای زیبایی کلیسایی و تأثیرات اون بر دین و مدین مسیحیت
و یکی شدن فیزیک و متافیزیک.
آها
انگوره یا تونه.
بله.
آره اینا همه قصه های عظیمی که تاریخ فلسفه هنر و زیبایی شناسی داره اتفاق میفته و ما به لطف حق و به یمن برنامه خوب شما داریم این شما به لطف باز میکنم.
این حق پیامک دادن، خیلی هاشون شعره، خیلی هاشون متن نمیشه، همشون شعر، همش تعریف کردن و خیلی ها تشکر از شما. سلام به مهتر استاد بخاری، من افتخار میکنم به داشتن این استاد فرزانه و این دین اسلام که فرزانگانی مثل شما را در دامان خود تربیت میکند. دوست دارم طی یک بحث برای شنوندگان روشن بفرمایید که اصول و مبانی علوم غرب بر چه اساس بوده؟ آیا از جهان اسلام گرفتند که در قرون گذشته متون علمی ما را از آن مورد قصون علمی ما استفاده کردن. این مورد مهم به شکل پراکنده گفته شده ولی کافی نیست. با تشکر. رابطه علم رابطه متقابله. این نیستش که فقط اونو از ما گرفته باشه یا ما از اون گرفته باشه. حتما در درونش بوده. شما دارم از شما یاد گرفتم. ما.
خواهش میکنم بزرگواری. آره اصلا اون نگاهی خاصی که من خوبم اون بده اون بده. این که اصلا نبادش داره. اصلا خوبی. ضمن این که ما خودمون برخی از موارد واقعا از اونو گرفتیم.
بله.
در موارد بسیاری ما خیلی چیزها رو به اونها دادیم. واقعیت قضیه اینه که هم متفکران این ور هم اون ور صادقانه و خالصانه این تأثیر و تأثیرات رو باید چون علم مال بشره، مال کل بشر. فقط ما روی یه چیز اصرار داریم، این علمه باید نور باشه، این علمه نباید ضد خودش عمل بکنه. یعنی علم باید به گونه‌ای روش بکنه که جناب دیتی من و شما از لحاظ جسمی و روی هر دو در صحت رفاه قرار بگیریم. علم اگر در پناه اون نور دل و نور حق عمل بکنه خیلی ثمرات مبارک داره. العلم و نور این نور ساده مبارک
کنم خدمت آقای دکتر. میخواستم ببینم تأثیر دیدگاه‌های فیلسوفای اسلامی در مورد بحث امشبتون چیه. ممنون، خدا نگهدار.
سوال جنوب
رسیدی یه مقدار
الهام داشت چون که به هر حال من دارم از قرن چهارم پنجمی دارم صحبت میکنم، چهارم پنجم هجری ها، که تمدن اسلامی از لحاظ علمی واقعا در اوج شکوفایی به سر میبره، هم فنی هم فلسفی و نظری، به دلیل تطابق نظر و عمل تو مکتب بغداد و فلسفه اول اینا. فلسفه همش اصلا فلسفه هست، همش ایده هست، همش فکره، همش اندیشه هست. اما احتمالا منظور شنونده محترم این بود که مثلا حالا اگه فلسفه ابن سینا رو با فلسفه اسلامی با ابن سینا تعریف بکنیم، تأثیر مثلا ابن سینا بر این بحث چیه. اولا ابن سینا و ابن هیثم هم ارسن فلسفه ها، خیلی نمیشه از تأثیر تأثیر صحبت کرد. ولی پیش از اینها فارابی و ابوریحان بیرونی روی مسئله بحث کردن، ضمن این که خود ابن سینا بحث مفصلی پیرامون این دو نظریه ابصار داره. ولی فرق بحث ابن هیثم با نظریه ابن سینا اینه که ابن سینا تو اون حوزه فلسفی باقی میمونه، ابن سینا ابن هیثم از اون فلسفه وارد قلمرو فیزیک هم میشه.